آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه دهم اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با دوم ذیقعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 30 ابر 5 میلادی است. در تقویم ایرانی دهم اردیبهشت به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است که برخی ایران ستیزان با تحریف تاریخ نامهای دیگری را روی خلیج فارس گذاشتند. نام تاریخی این خلیج در زبانهای گوناگون ترجمه عبارت پارس بوده است. خلیج فارس پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می آید. به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل آن، این آبراه در سطح بین المللی می آید. خلیج فارس اصلی ترین نامی است که از کهن ترین منابع بر جای مانده است. جغرافیدانان و تاریخ نگاران اسلامی همچون طبری، مسعودی و یعقوبی به اتفاق در کتاب‌های خطی به جای مانده از خود اذعان دارند که تمامی نواحی خلیج پارس در دوره‌های پیش از اسلام به ایران تعلق داشته است. شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به هدف قرار دادن هویت فرهنگی و تاریخی ملت ایران، روز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز دهم اردیبهشت را به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری کرد. قدمت خلیج فارس با همین نام چنان دیرینه است که عده‌ای معتقدند خلیج فارس گهواره تمدن جهان یا خواستگاه نوع بشر است. یونانی های باستان این خلیج را پرسیکوس سینوس یا سینوس پرسیکوس که همان خلیج فارس است نامیدند. لذا از آنجا که این نام برای نخستین بار در منابع درست و معتبر تاریخی که غیر ایرانیان نوشته اند آمده است، هیچ گونه شائبه نژادی در وضع آن وجود ندارد. هفتاد و چهار سال پیش در روز دهم اردیبهشت سال 1330 هجری خورشیدی، قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از ملی شدن صنعت نفت، دولت ایران تصمیم گرفت که دست انگلیسی ها را از شرکت نفت ایران کوتاه کند. بنابراین لایحه‌ای به مجلس برد که طی آن از انگلستان در امور نفت ایران خلع ید و سلب اختیار می‌شد. با تصویب این قانون کارمندان انگلیسی از شرکت نفت اخراج شدند و صنعت نفت به دست ایرانی‌ها افتاد. انگلستان که منافع خود را از دست رفته می‌دید، به سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه هلند شکایت برد، ولی دیوان حکم به نفع ایران داد. در نتیجه روابط سیاسی ایران و انگلستان قطع گردید. انگلیسی ها که مصدق را عامل اصلی این واقعه می دانستند، تصمیم به برکناری مصدق و فشار به شاه گرفتند که حوادث متعدد بعدی از جمله کودتای آمریکایی و انگلیسی 28 مرداد را به وجود آورد. و 46 سال پیش در روز دهم اردیبهشت سال 1358 هجری خورشیدی، رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رژیم مصر قطع شد. پس از آنکه محمد انور سادات رئیس جمهور مصر به خاطر امضای پیمان ننگین کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی به آرمان ملت فلسطین و جهان اسلام کرد، با دستور امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی در چنین روزی دولت جمهوری اسلامی با دولت مصر قطع رابطه کرد. امضای قرارداد خائنانه بین مصر و اسرائیل بدون توجه به خواسته های مشروع ملت فلسطین و مصالح امت اسلام به معنای سه گذاردن به تجاوزات صهیونیسم بین الملل و پایمال کردن حقوق مردم فلسطین بود. انور سادات مدتی بعد به جرم انعقاد این قرارداد ننگین در حین برگزاری یک رژه نظامی هدف گلوله تانک خالد اسلامبولی سر مسلمان و مبارز مصری قرار گرفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه دهم اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 30 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. لطفاً تا پایان در کنار ما باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. کارون همایون فر، راوی سوگ، امید و حماسه و اخبار فرهنگی. دوستان گرامی، 11 هفته هنر انقلاب در آخرین روز از فروردین ماه 1404 هجری خورشیدی برابر با 20 اپریل با معرفی چهره سال هنر انقلاب اسلامی به کار خود پایان داد. هفته هنر انقلاب اسلامی با هدف مرور کارنامه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای یک ساله در رشته‌های مختلف فروردین ماه هر سال همزمان با سالروز شهادت سید مرتضی آوینی، فیلمساز و نویسنده ایرانی برگزار می شود. این رویداد که به همت حوزه هنری سالانه برگزار می شود، ضمن معرفی یک هنرمند، فعال فرهنگی و شخصیتی تأثیرگذار در یک هفته به نمایش تازه ترین فیلم ها، اجرای نمایش ها، برگزاری کنسرت ها و نمایشگاه های نقاشی، طراحی و پوستر، کارتون و کاریکاتور و غیره می پردازد. هفته هنر انقلاب اسلامی در دوره‌های مختلف تلاش کرده این رویداد را در بعد ملی و سراسری تقویت کرده و سهمی برای همه هنرمندانی قائل باشد که متناسب با شعار آن، یعنی هنر متعهد به حقیقت، حرکت می‌کنند. جشن هفته هنر انقلاب از 11 سال پیش تا کنون به معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار و جریان‌ساز بر اشاعه و ترویج هنر انقلاب در ابعاد ملی و بین‌المللی پرداخته است. در مراسم امسال ابتدا کلیپی از برگزاری 60مین دو سالانه هنر ونیز پخش شد که جمهوری اسلامی ایران با آثار تجسمی از هنرمندان برجسته در آن حضور داشت. در این دوره دو سالانه غرفه‌ای با موضوع صهیونیسم ستیزی و همراهی با کودکان غزه از سوی ایران برپا شد. به همین دلیل جایزه ویژه به هنرمندانی که در این رویداد حضور داشتند اهدا شد. کاظم چلیپا، نقاش ایرانی، یکی از این هنرمندان بود که برای اثر خانه‌ای که یک در دارد و دو پنجره مورد تقدیر قرار گرفت. در ادامه نوبت به اهدای جایزه چهره بین المللی هنر مقاومت رسید. این جایزه به کمال شرف هنرمند کارتونیست و کاریکاتوریست اهل یمن تعلق گرفت. کمال شرف به تنهایی نقشی بزرگ و حماسی در یمن ایفا می کند و نزدیک به 500 اثر پس از طوفان الاقصی خلق کرده است. کارن همایون فر، موسیقیدان و آهنگسازی که سال گذشته همزمان با ایام تشییع شهید سید حسن نصرالله با انتشار آلبوم سید الامه راوی رنج فراق این شهید و شور حماسی زندگی او بود، در آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب به عنوان چهره سال هنر انقلاب برگزیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت. همایون فر موسیقیدان و آهنگساز ایرانی است که 4 بار موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن جشنواره فیلم فجر و 5 بار موفق به دریافت تندیس زرین بهترین موسیقی در جشن سینمای ایران شده است. همایون فر در سال 1347 برابر با 1969 میلادی در تهران به دنیا آمد و از 6 سالگی یادگیری پیانو و تئوری موسیقی را آغاز کرد. پس از اتمام دبیرستان برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی به انگلستان و سپس به ترکیه رفت. او در طول این مدت به صورت خصوصی از استادان موسیقی کلاسیک ترکیه از جمله حکمت شیمشک، کمال اروغلو و انور طوفان آموزش دید و یادگیری اصول هارمونی، فرم و تکمیل نوازندگی پیانو را ادامه داد. بازگشت همایون فر به ایران و ورود او به دنیای حرفه‌ای موسیقی با آهنگسازی برای فیلم‌ها همراه بود. او در دهه‌های اخیر با ساخت موسیقی متن برای فیلم‌های متعدد توانایی‌های خود را به اثبات رسانده است. همکاری با کارگردانان مطرح سینمای ایران به همایون فر این فرصت را داده تا تجربیات ارزشمندی کسب کند و به یکی از شناخته شده ترین آهنگسازان موسیقی فیلم در ایران تبدیل شود. همایون فر از اعضای شورای مرکزی کانون آهنگسازان سینمای ایران است و برای بیش از 100 فیلم و سریال موسیقی ساخته است. او با آثار ماندگار و نوآورانه خود تأثیر بسزایی بر موسیقی فیلم ایران داشته است. او با ایجاد یک سبک جدید و تلفیق عناصر مختلف موسیقیایی به موسیقی فیلم‌های ایرانی هویت و شخصیت بخشیده است. همایون فر نشان داده است که موسیقی فیلم میتواند فراتر از یک عنصر پس زمینه باشد و به یکی از مهمترین عناصر روایتگری در سینما تبدیل شود. دوستان گرامی، کارن همایون فر با بیان اینکه درجه وابستگیش به خاک ایران زیاد است، درباره چگونگی خلق آلبوم موسیقی سیدالامه در رسای شهید سید حسن نصرالله توضیحاتی ارائه داد. این هنرمند درباره تعریف هنر و کار خود گفت: هنرمند کسی است که تکنیک و تخصص خودش را داشته باشد و به آن بپردازد، اما در این حال نگاهی همراه با دانش عمیق از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند و تاریخ سایر اقوام داشته باشد. وی با بیان اینکه ایران جان من است، عنوان کرد: درجه وابستگیم به این خاک آنقدر زیاد است که گاهی نمی‌دانم باید چه کاری انجام دهم. به همین دلیل هر اتفاقی در گوشه گوشه این سرزمین برای من خیلی اهمیت پیدا می‌کند. من به ایران هنوز مثل یک امپراتوری فرهنگی نگاه می کنم، به عنوان قلب تپنده خاورمیانه. همایون فر درباره سال 1403 و خلق آلبوم موسیقی سیدالامه می گوید: سالی که بر من گذشت جهانی به شدت عجیب و سورئال بود، اما ناگهان واقعیت‌های زندگی سریع مرا به روی زمین بازگرداند. این حرکت بین زمین و آسمان در این سال با توجه به وضعیت فیزیکی و قلبی که داشتم مدام بدتر می شد تا به ساخت نغمه مقاومت رسیدم. این بحث همان خاورمیانه است که من معتقدم نمی توان نسبت به اتفاقاتی که در آن رخ می دهد بی تفاوت باشیم. این آهنگساز قطعی با شکوه و جذاب در سوگ شهید نصرالله ساخته که در مراسم تشییع آن شهید پخش و با تحسین فراوان روبرو شد. خودش در مورد این اثر میگوید: سختی کار آنجا بود که قرار بود سوگ خلق کنم که البته تخصص من است، سوگی که هرگز انسان را به شکست نمیرساند و سوگی همراه با امید و حماسه است و شاید نقطه قوت این کار همین چند حس است. شاید هم دلیل موفقیت این کار این باشد که من ایرانی هستم و بچه خاورمیانه. همراهان گرامی، کارن همایون فر که به عنوان چهره هنر انقلاب اسلامی معرفی شده، یکی از سازندگان موسیقی فیلم ایران است. حرفه‌ای که در ایران همگام با تولید فیلم پیشرفت کرده و اکنون در جایگاه شایسته‌ای قرار دارد. موسیقی فیلم در سینمای ایران با مرتضی حنانه متولد شد که به خاطر ذهنیت نوگرا و خلاقی که داشت به شکلگیری و پاگیری موسیقی فیلم در ایران و سپس گسترش آن کمک شایانی کرد. پس از او در دهه 40 خورشیدی موسیقی فیلم در سینمای ایران با تحول چشمگیری روبرو شد. این تحول مرهون دو آهنگ ساز است، فرهاد فخرالدینی و اسفندیار منفردزاده. فخرالدینی علاوه بر برخورداری از دانشی نسبتاً گسترده در زمینه موسیقی جهانی، بر موسیقی محلی و سنتی ایران نیز احاطه کامل داشت. بعدها مجید انتظامی و کامبیز روشنروان وارد حیطه آهنگسازی فیلم شدند و تأثیری شگفت بر این عرصه گذاشتند. بابک بیات از دیگر آهنگسازان مهم و مطرح سینمای ایران است که کارش را با ساختن موسیقی برای فیلم‌های شبه موزیکال آغاز کرد، ولی سپس به موسیقی پاپ روی آورد و توانست به چهره‌ای تأثیرگذار در این عرصه بدل شود. عزیزان همراه، باید گفت پس از انقلاب اسلامی موسیقی فیلم کاملاً به بخش اصلی و تأثیرگذار فیلم تبدیل شد و هنرمندانی چون فریدون شهبازیان، حسن زندباف و ناصر چشمازر به عنوان چهره‌های اصلی موسیقی فیلم در سینمای ایران به فعالیت مشغول شدند. با افزایش تهیه و تولید فیلم در سینمای ایران و درخشش جهانی آن، نسل جدیدی از آهنگسازان پا به عرصه موسیقی فیلم گذاشتند. برخی از این آهنگسازان در عرصه موسیقی سنتی چهره‌های نامدار و بسیار معتبر بودند که با حضورشان در عرصه سینما تلاش کردند تا عناصر موسیقی سنتی و ملی را با هارمونی و فرم‌های موسیقی جهانی در هم بیامیزند و موسیقی متناسب با سینمای نوین ایران خلق کنند. دوستان گرامی، با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان می‌بریم. در دیدار وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران با رئیس کمیته گردشگری ازبکستان، دو طرف با تأکید بر ظرفیت‌های تمدنی مشترک، ارتقای راهبردی مناسبات گردشگری را خواستار شدند. سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، در دیدار امید شادیوف، قائم مقام وزیر محیط زیست و رئیس کمیته گردشگری ازبکستان، در حاشیه اجلاس گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در ارزروم ترکیه، با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی میان دو کشور تصریح کرد مناسبات دو ملت فراتر از مناسبات متعارف دیپلماتیک و شایسته است در تراز مشترکات تمدنی و فرهنگی دو کشور بازتعریف شود. شادیوف با اشاره به تجربه سفر خود به ایران گفت اشتراکات فرهنگی ازبکستان با ایران عمیق، ریشه‌دار و اصیل است و باید به برنامه‌های عملیاتی، آموزشی و علمی ترجمه شود. قائم مقام وزیر محیط زیست و رئیس کمیته گردشگری ازبکستان، نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران را رویدادی بی‌بدیل از منظر حرفه‌ای و استقبال مردمی توصیف کرد و و ضمن ابراز تأسف از حضور نیافتن خود در دوره جاری به دلیل تداخل برنامه‌ها برای حضور فعال و پررنگ ازبکستان در دوره‌های آتی اعلام آمادگی کرد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار فرهنگ‌نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار سیره نبوی از صدای خراسان را آغاز میکنیم با این امید که تا پایان این برنامه و کلن تا پایان این سلسله همراه ما باشید و ارتباط خود را با تهیه کننده و گرداننده و گوینده برنامه که با افتخار در خدمت شما هستیم را حفظ نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، همطور که در جریان هستید، برنامه سیره نبوی اساساً کارشناس محور بوده، پهلوهای مختلف روزگار و آموزه‌های رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بازگو می‌کند. در برنامه پیش رو می‌خواهیم پیرامون بحث عفو و بخشش از نگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت‌های کارشناس را بشنویم و مطالب را خدمت شما ارائه بدهیم. عفو بخشش از خصلت‌های خداپسندانه است که بر اجرای آن در دین مبین اسلام تأکید خاص شده است. حضرت علی علیه السلام فرمودند لذتی که در عفو بخشش هست در انتقام نیست. با این یادآوری با سراغ صحبت‌های کارشناس محترم برنامه می‌رویم.
نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به مو قرآن رسیده، به مو قرآن رسیده. نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به مو قرآن رسیده، به مو قرآن رسیده. وجود هر دو عالم از تو فیلی روی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو. درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، معجزه فخر رسول به مو قرآن رسیده، به مو قرآن رسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته در برای عفو بخشش ایثار برای شنوندگان بیان کردیم. امروز هم در ادامه بحثمون می‌خویم کمی در برای عفو گذشت و ایثار برای شنوندگان سخن بگوییم. قرآن کریم نه تنها عفو بخشش در برابری بدی را کاری پسندیده می‌داند، بلکه نیکی کردن در برابری بدی را با ارزش‌تر می‌داند و در وصف مؤمنان چنین می‌فرماید که و بدی را با نیکی دفع میکنند و از آن چی روزی آنها کردیم نفاق میکنند. یعنی کسی که یک شخصیت میآید برای یک مؤمن بدی میکند، خب حقارتش میکند، دشنامش میتند، گپای خبهش میزند، اما این مؤمن و پیروی پیغمبر خدا با او نیکی میکند و با رفتار خودش با آن طرف نشان می‌دهد که انسان مؤمن چی اخلاق و چی رفتاری دارد و این باعث می‌شود که انفاق و روزی این بنده خدا بیشتر بشود. نیکی کردن در مقابل بدی هنری بزرگ است که تنها از دست انسان خودساخته برمی آید و به قولی خواجه عبدالله انصاری، بدی را بدی کردن سگساری است. نیکی رو نیکی کردن خاکساری است. بدی رو نیکی کردن کاری خواجه عبدالله انصاری است. یعنی هر کس، خب ما یک پیغمبر خدا آمد که ما رو از این مثلا بدی ها و اخلاق های بد، کردار های بد چکار کنه؟ پاکیزه کنه. و پیغمبر خدا بزرگترین متخلق به اخلاق الهی است که ما را این که یک از به ما بدی کرد و ما باید بدیش کنیم، از این کار ما را منع کرده است. نباید انسان مؤمن و مسلمان این کار را انجام بدهد. همان طوری که یک دشمنی اهل بیت پیغمبر از شام آمده بود، از شهر شام، امام حسن را دید نمی شناخت. اینقدر آن حضرت را نمیدونید که امام حسن است، ولی خب حرفای قبیحش زد و حسن ابن علی را اینقدر حرفای زیشت، اینقدر تحقیر کرد، ولی حضرت چیزی به او نگفت. در جوابش آن مرد از آن مرد شامی پرسید که تو اهل شام هستی؟ تو در این شهر بیگانه هستی؟ بیا بری منزل ما، من به تو جای میدهم، من به تو خوراک میدهم، من به تو غذا میدهم. همین طور هم شد. رفتن خونه حضرت، بعد فهمید که این شخصیت کی هست. این همان حسن ابن علی هست که من او را توهین کردم، تحقیرش کردم و به او دشنام دادم. و برگشت و از بهترین مثلا چی محبانی اهل بیت و امام حسن شد. یعنی این اخلاق تربیت یافته مکتبی پیغمبر خدا است. امام حسن نوه پیغمبر خدا است و پیغمبر خدا او را تربیت کرده است که هر حرفی بدی که برای او زدن، هر تحقیری که آن حضرت رو کردن، اما حضرت با بزرگواری آن را چی جوابش رو داد. نیکی کردن در برابر بدی هنری بزرگ است که تنها از دست انسان‌های خود ساخته می‌آید. و به قول خواجه عبدالله انصاری، بدی را بدی کردن سگساری است، نیکی را نیکی کردن خاکساری است. بدی را نیکی کردن کاری کی است؟ خواجه عبدالله انصاری است. به معنای دیگر و تعبیری دیگر، بدی را با بدی جبران کردن و نیکی را با نیکی پاسخ دادن امر طبیعی و عادی است. اما در برابر بدی نیکی کردن کار است بسیار وحیانی و ارزش است انسانی که فقط از انسان برمی آید. یعنی یک بنده خالصی خدا، یعنی انسان مؤمن، این که یک نفر بیاید تو را تحقیر کند، دشنام بدهد و تام مثال چی ولکه مثل زولیکه تام همین کپو را بزنی، پس فرقی بین تو و آن شخصی بیعقل چی است؟ پس پیغمبر خدا مکتبی دین مؤمن اسلام با ما چی آموخته است؟ قرآن کریم درباره اخلاق حسنه پیغمبر چی گفته است؟ و قرآن و دین مؤمن اسلام چی طور ما رو تربیت کرده است که باید مثل دیگر را، اون که مثلا خب جاهل است، نمی فهمد، از دین خدا و پیغمبر آگاهی ندارد، اما تو که داری چرا مثلا مثل آن چی حقارت و دشنام میدی؟ رسول خدا که تربیت شده قرآن هستند، هم گذشت داشتند و هم در برابر بدی نیکی میکردند. همان طوری که سیره و روشی دیگر اصحاب منتجب پیغمبر اکرم بعد از رسول همین طور بوده است. در فضیلت های پیغمبر اکرم چنین گفتند که رسول خدا به خاطر خود از کس انتقام نگرفتند، بلکه از آنهایی که آزارش هم میدادند گذشتند و بخشیدند. یعنی پیغمبر خدا یگان کس نبود که نبخشدش. حتی مشرکانی مکه که وقتی که مسلمانان مکه رو فتح کردن، رسول خدا همه رو بخشید، همه رو عفو عمومی اعلان کرد. نگفت که کسانی که مثلا مرا آزار دادن، مرا اذیت کردن، مرا سنگسار کردن، خونه هاشون رو ویران کنید. این از اخلاق و خصوصیاتی الهی رسول خدا است که رسول خدا به این متخلق به اخلاق الهی بودند. روز یک مرد عربی به پیش رسول خدا آمد و از حضرت چیزی طلب کرد. رسول خدا به او عطا کرد و به او داد و فرمود آیا به تو احسان کردم؟ آن مرد گفت که نه، هرگز به من احسان و نیکی نکردی. اصحاب از ناسپاسی و ناشکری آن مرد خشمگین شدند و قصد اذیت وی را داشتند، ولی پیغمبر اکرم آنها را از تعرض به وی منع کردند. آنگاه حضرت به خانه رفته مقدار بیشتری به او عطا کردند و فرمودند آیا اکنون به تو احسان کردم؟ آن مرد گفت که بله یا رسول الله، خداوند به تو پاداش خیر بدهد. رسول خدا فرمودند به خاطر سخنی که نزد اصحابم گفتی ممکن است نسبت به تو بدبینی پیدا کرده باشند. اگر دوست داری به نزد آنها رفته رضایت خود را اعلام کن تا آن فکر از سرشان بیرون شود. آن مرد با حضور اصحاب آمد و پیغمبر اکرم فرمودند که این مرد از من راضی شده است. آیا چنین است؟ او گفت که بله یا رسول الله، خدا به تو و خانواده جزای خیر دهد. آنگاه پیغمبر اکرم فرمودند مثل من و این مرد مانند کسی است که نوکرش فراری شده، یعنی شترش یا اسبش فراری شده و مردم آن را دنبالش میدوند، تعقیبش میکنند و او بیشتر فرار میکنند. اما صاحبش میگوید رهایش کنید، من خودم میدونم چگونه رامش کنم. و میآید، دست بر سر و روی وی میکشد و خاک و غبار از تن و چهرهش پاک میکند و امو افسار وی رو به دست میگیرد. من اگر در روزی گذشته شما رو آزاد میگذاشتم، آن مرد رو به خاطری بد زبانیش میکشتید و او در آن حال داخل جهنم میشود. پیغمبر گرامی اسلام علاوه بر اینکه در کارهای شخصی خود اهل گذشت بدن، دیگران را متوجه آن راه و رویش بالای الهی و انسانی میکردن و میفرمودن عوف و گذشت را پیشه کنید، چون که گذشت جز به عزتی انسان نمی افزاید، یعنی بزرگی عظمت انسان را عوف و گذشت بالا می برد. پس گذشت داشته باشه تا خداوند شما را عزیز گرداند. همچنین در سخنی گوهربار دیگر پیغمبر خدا می فرماید آیا شما را از بهترین خصلت هایی که برای دنیا و آخرتتان فایده دارد خبردار کنم؟ گذشت کردن از کسی که به تو بدی کرده و پیوستن به کسی که از تو بریده و دوری گشتن و خوبی کردن به کسی که در حق تو بدی روا داشته و بخشیدن به کسی که تو را محروم کرده است. شنوندگان گرامی، این یکی دیگر از صفات‌های پیغمبر اکرم الهی است که خداوند آن شخصیت را متخلق کرده است به این صفات‌های الهی و انشاءالله در جلسه آینده با دیگر صفات‌های پیغمبر اکرم آشنایی پیدا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شبی اسرا سفر کرد بسوی رب العزت، نظر کرد هفت آسمان عرش و دوزخ و جنت، نظر کرد هفت آسمان عرش و دوزخ و جنت، در آن شب فرزی خمسه به ارمغان رسیده، در آن شب فرزی خمسه به ارمغان رسیده، معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده.
شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی، گفتار سیره نبوی با صلوات بر محمد و آل محمد گفتار را به پایان میبریم. در پناه خدای متعال باشید.
رسان ما را خدایا به دیدار الحرمین، خاک صحرای مدینه سرمه سازیم بعینین، خاک صحرای مدینه سرمه سازیم بعینین.
تاریکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اداره امامان رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مدیر کل سازمان کاروبار و کشاورزی ملل متحد پیام رئیس مجلس ملی تاجیکستان به رئیس مجلس ایران در پی حوادث ناگوار در شهر بندر عباس و ضررهای سیل در ناحیه کوهستان مسجاه تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امامان رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با کیو دونگیو مدیر کل سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در کاخ ملت رئیس جمهور تاجیکستان با کیو دونگیو مدیر کل سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد که به تاجیکستان سفر کرده است دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و آژانس های آن از جمله سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از حمایت همیشگی این سازمان از تلاش های دولت تاجیکستان برای اجرای اولویت های ملی توسعه پایدار ابراز رضایت کرد. توجه زیادی به تقویت ظرفیت ارزی صنعت کشاورزی در بخش های مختلف و همچنین تضمین سیستم غذایی پایدار، سازوکارها برای اثرات تغییرات اقلیم و حفظ محیط زیست روانه شد. رئیس جمهور تاجیکستان از مدیر کل سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از نمونه های پیشنهاد تاجیکستان از قبیل گوسفند حصاری و انگور طایفه‌ای گلابی و شامل کردن آنها در میراث مهم جهانی سیستم کشاورزی ابراز قدردانی نمود. همچنین توجه زیاد به موضوع ایجاد گوشه تاجیکستان در مقر سازمان ملل روانه شد و نیز بر عهده‌دار تاجیکستان برای ادامه همکاری های استراتژی با این سازمان در تمام زمینه های مورد علاقه طرف ها تأکید شد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه با ارسال پیامی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران حادثه های ناگوار بر اثر ترکش در بندر شهید رجایی بندر عباس را تسلیت گفت. در این پیام آمده است: با نهایت تأسف خبر ترکش شدید در بندر شهید رجایی در بندر عباس جمهوری اسلامی ایران که منجر به تلفات انسانی شد را دریافت کردم. مراتب تسلیت عمیق خود را به جناب عالی و همه خانواده ها و بستگان در گذشتگان ابراز نموده و برای همه مجروحان آرزوی بهبودی هرچه زودتر دارم. سیل در ناحیه کوهستان مسجد قریب یک مسجد را خراب کند. در ناحیه کوهستان مسجد بر اثر آمدن سیل بنای یک مسجد زیر آب ماند. در این باره دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد. بر اساس خبر منبع در اثر گرم‌شوی هوا و آب شدن برف‌های آبانبار در نزدیکی دیه که در نزدیکی دیه قرار داشت این آبانبار رخ نشد. منبع‌ها افزودند فعلا در جای حادثه کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده در تمامی سطح‌های مرکزی و ناحیه‌ای برای انجام امور بشردوستانه و چاره‌های پیشگیری به فعالیت خود مشغول هستند. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، خوف آمدن سیل در چند منطقه تاجیکستان تا آخر ماه روان همچنان باقی می‌ماند. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده یادآور شد که خوف آمدن سیل تا آخر ماه اپریل همچنان به قوت خود باقی است. این نهاد از ساکنان خواست برای پیشگیری از عاقبت‌های ناخوش آفت‌های طبیعی فعلا سعی کنند که برای سفر به مناطق کوهستانی از چاره‌های احتیاطی کار گیرند. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. روسیه از آزادسازی کامل این ولایت خبر داد و رئیس جمهور روسیه نیز اعلان کرد که از 10 روز دیگر به مناسبت 80مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم آتش بس 3 روزه در تمام جبهه‌های جنگ برقرار خواهد شد. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
اعلام رسمی آزادسازی کامل استان کورسک، منطقه‌ای راهبردی در غرب روسیه که 8 ماه پیش در عملیاتی غافلگیرانه به تصرف ارتش اوکراین درآمده بود.
عملیات شکست نیروهای اوکراین در استان کورسک تکمیل و بدین ترتیب نقشه رژیم اوکراین برای تحت فشار قرار دادن شهروندان روسی و مختل کردن پیشروی نیروهای روسیه در دیگر جبهه ها خونسا شد.
همزمان با آزادسازی کورسک، وزارت دفاع روسیه که تا پیش از این حضور نیروهای خارجی را تکذیب می کرد، نخستین بار تصاویری از حضور یگانهای ویژه کره شمالی در صفوف ارتش روسیه را نشان داد و رئیس جمهور روسیه نیز از همراهی کره شمالی در این نبرد قدردانی کرد.
مردم روسیه هرگز دلاورمردی سربازان نیروهای ویژه کره شمالی را که در شکست نیروهای مسلح اوکراین در منطقه کورسک دوشادوش نیروهای روسی جنگیدند فراموش نخواهند کرد.
ولادیمیر پوتین حالا با خیالی آسوده از آزادسازی کورسک اعلام کرد: از 10 روز دیگر به مناسبت سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم آتش بس 3 روزه در همه جبهه ها برقرار خواهد شد.
اعلام 3 روز آتش بس به مناسبت 80مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم که از 8 ماه می آغاز می شود نشانه دیگری از حسنیت روسیه برای دستیابی به یک صلح پایدار و تضمین شده است.
آزادسازی کامل استان کورسک علاوه بر اهمیت راهبردی آن، دست روس‌ها را در مذاکرات آتی با آمریکا درباره پایان جنگ با اوکراین بازتر می کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
خدمات علاقه یا مخابرات تاجیکستان میگوید ارزش اینترنت تا 55% پایان شده است. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که از جانب اپراتورهای خارجی ارزش واردات اینترنت به کشور به طور نظررس کم کرده شده است. اخیراً در جلسه هیئت مشاوره خدمات علاقه تاجیکستان رئیس این نهاد اسفندیار سعدالله گفت که در نتیجه براه موندن همکاری های سودمند با اپراتورهای خارجی ارزش واردات اینترنت به تاجیکستان به طور نظررس کم کرده شد و گفت ارزان شدن اینترنت باعث آن گردید که ارزش خدمت رسانی های اینترنتی موبایلی و ثابت از طرف اپراتورهای وطنی کاهش داده شود و همچنین گفت در نتیجه حجم بسته های اینترنت موبایلی به حد معقول تا 20% زیاد پیشنهاد کرده می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با پیا لیزا رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و عضو پارلمان فنلاند در دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 29 اپریل در کاخ ملت رئیس جمهور تاجیکستان با خانم پیا لیزا رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و نماینده پارلمان فنلاند در دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری های همه‌جانبه تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا از جمله رابطه های بین پارلمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که تاجیکستان این سازمان را نهاد مهم برای گفتگوی سازنده در هر سه بخش نظامی، سیاسی و اقتصادی و زیرمحیطی و نیز انسانی و بشردوستانه می داند و همچنین بحث های مفیدی در مورد مسائل خاص بین المللی و منطقه از جمله حل بحران های موجود و ایجاد فضای اعتماد و اطمینان در سراسر حوزه مسئولیت سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گرفت. رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری استانبول که با حکم بازداشت تعداد زیادی از منصوبین شهرداری استانبول از جمله اکرم امام اغلو شهردار این شهر آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت ترکیه گزارش می دهد.
استانبول بزرگشهر بلدیه‌سی
موج جدید دستگیری‌ها در پرونده فساد مالی شهرداری استانبول. پرونده‌ای که از حدود 40 روز پیش با بازداشت شهردار این شهر باز شده بود، حالا در این مرحله با دستگیری 53 نفر دیگر در دست پیگیری است.
بازداشت شدگان همگی از مسئولان شهرداری و تعدادی از بستگانشون هستند.
همزمان با دستگیری‌ها این تصاویر هم منتشر شد. ادعاها مبنی بر جلوگیری از ضبط دوربین مداربسته توسط محافظان اکرم امام اغلو شهردار بازداشتی استانبول است تا جابجایی چمدانی پول‌ها را ثبت نکند. رهبر حزب جمهوری‌خواه اما این ادعا را
این چمدان ها حاوی ادوات ضد شنود است که از طریق قطع سیگنال فعالیت می کنند و اصلا پولی در آنها نیست. حمله آنها برای امنیت شهردار استانبول بوده و کاملا قانونی است.
رئیس جمهور ترکیه هم می گوید باید منتظر حکم دادگاه بود تا همه چیز روشن شود.
استانبول شهری نیست که قربانی اعمال سیاسی حزب جمهوری خواه شود. پرونده در قوه قضاییه با دقت بررسی می شود.
مقرر گشته افراد دستگیر شده در موج جدید پس از انجام بازجویی امروز به دادسرا منتقل شود. بر اساس اعلام حزب جمهوری خواه تجمعات اعتراضی به این پرونده هم ادامه پیدا خواهد کرد. روز چهارشنبه در استانبول و شنبه در قونیه. تجمعاتی که از حدود 40 روز پیش و همزمان با دستگیری شهردار استانبول آغاز شده. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
دیدار وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان با مدیر عامل گروه فولاد مبارکه اصفهان دایر شد. وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان از غرفه گروه فولاد مبارکه که در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی ایران دایر است بازدید و با مدیر عامل گروه فولاد مبارکه درباره زمینه‌های همکاری مشترک میان دو کشور و صادرات و واردات و بخش دیگر از همکاری‌ها در حوزه‌های صنعت آهن و فولاد گفتگو نمود. در ادامه دیدارهای چند جانبه شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان او از غرفه گروه فولاد مبارکه بازدید به عمل آورد. گفتنی در این دیدارها وزیر صنعت تاجیکستان سعید زرندی مدیر عاملی گروه فولاد مبارکه اصفهان را به بازدید از صنعت این کشور دعوت نمود. صنعت گردشگری کشمیر با رکود کم سابقه روبرو شده است. از مجموع 1,300,000 مورد مهمانخانه ها یا هتل ها که برای ماه های آینده ذخیره شده بود، اکنون 90% لغو شده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کشمیر.
دریاچه دال در سرینگر امروز دیگر همان چهره پر جنب و جوش گذشته را ندارد. قایق هایی که روزگاری در هر ساعت میزبان صدها گردشگر بودند، حالا ساکت و بی جان بر آب ایستاده اند.
ما همیشه با جان و دل از گردشگران استقبال می کردیم. آنها را مثل خانواده خود می دانستیم.
بر اساس گزارش ها، صنعت گردشگری کشمیر با رکود کم سابق روبرو شده است. از مجموع 1,300,000 مورد رزرو هتل که برای ماهای آینده انجام شده بود، اکنون 90% لغو شده است.
به همه گردشگران می گوییم که جای هیچ ترسی نیست. کشمیر همیشه خانه دوم شما بوده و خواهد بود. ما در امنیت کامل منتظر بازگشت شما هستیم.
فعالان گردشگری میگویند که اخبار منفی و تبلیغات رسانه‌های هندی باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است. روایت‌هایی که ارتباط دیرینه میان مردم کشمیر و گردشگران را خدشه‌دار کرده‌اند.
برخی رسانه ها از کشمیر تصویری ساختند که واقعی نیست. اینجا همیشه مهربانی و احترام حاکم بوده. حالا اما زندگی ما نابود شده است.
بر اساس برآوردها، گردشگری کشمیر با ضرری بیش از 8,600 قرار روبیه، معادل بیش از 1,000,000,000 دلار روبروست. خسارتی که آینده اقتصادی این منطقه را به شدت تهدید می کند.
رسانه های اصلی هند با روایت های نادرستشان مسلمانان را هدف قرار دادند و امروز مسلمانان در سراسر هند مورد حمله و آزار قرار می گیرند.
میلیون ها مسلمانان کشمیری که زندگیشان به گردشگری گره خورده است، حالا با آینده ای نامعلوم روبرو شده اند. آینده ای که در گروه بازگشت اعتماد و شکستن روایت های غلط است.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
همکاری تاجیکستان در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سراجدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 28 اپریل با پیا کوماما رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و هیئت نمایندگان این نهاد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و با نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این دیدار بخش وسیع مسائل مربوط به همکاری در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف‌ها آمادگی خود را برای استفاده از فرصت‌های فراوان برای گسترش همکاری در بخش‌های مختلف اعلام کردند. همچنین تقویت همکاری‌های بین‌پارلمانی برای گسترش رابطه‌ها مهم ارزیابی شد. اعتراضات ضد صهیونیستی در آمریکا همچنان ادامه دارد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
ادامه اعتراض‌های ضد صهیونیستی در آمریکا. این اعتراض‌ها به ویژه با سفر بن‌گویر از وزیران رژیم صهیونیستی به آمریکا تشدید شده است. تجمع ضد صهیونیستی حامیان فلسطین در نیویورک باز با سرکوب پلیس روبرو شد.
ما به مبارزه با صهیونیسم ادامه خواهیم داد. آنها با سرکوب‌ها، بازداشت‌ها و اخراج‌ها تلاش می‌کنند این فریادها را خاموش کنند، اما هرگز موفق نخواهند شد.
ما اینجاییم چون یهودی هستیم و فریاد می‌زنیم که صهیونیسم ربطی به دین یهود ندارد، بلکه فرقه خونریز هستند که دین یهود را بدنام کردند. ما حضور بن‌گویر و البته اصل وجود رژیم صهیونیستی را که 76 سال زیر نقاب یهود مدام مشغول جنایت است محکوم و تقبیح می‌کنیم.
من یک پزشکم و از طرف همه پزشکان با وجدان دنیا
نسل‌کشی در غزه و همه جنایات اسرائیل را در غزه، جنین و لبنان محکوم می‌کنم.
در مترو نیویورک پلیس جلوی معترضانی را که به سمت بروکلین محل سخنرانی دو روز قبل این وزیر صهیونیست می‌رفتند گرفت و شماری از آنان را دستگیر کرد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در ادامه بخش ورزشی تقدیم سمعتون می شود. مراسم قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 20 سال دختران آسیا برگزار شد. تیم تاجیکستان بر این اساس با تیم‌های استرالیا، چین تایپی و فلسطین هم گروه شد. تیم فوتبال زیر 20 سال دختران ایران در گروه F با تیم‌های ژاپن، مالزی و گوام هم گروه شده است. این مسابقات از 2 تا 10 آگوست سال 2025 با حضور 33 تیم در 8 گروه برگزار می شود. اکنون از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم شنونده گزارشی ویژه باشید با اجرای همکارم آقای برهانی.
با ادامه جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ادعاهای او در این زمینه، اکنون هشدارهای جدی در این باره داده شده و در عرصه داخلی و خارجی ایالات متحده نیز اقدامات واکنشی صورت گرفته است. در این راستا صندوق بین المللی پول هشدار داد که سیستم مالی جهانی تحت فشار فزاینده قرار گرفته است، چرا که جنگ تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازارهای مالی را متزلزل می کند. این صندوق در گزارش تاکید کرد که پس از تصمیم واشنگتن در ارتباط با اعمال تعرفه های سنگین بر واردات کالا از دیگر کشورها، خطراتی که ثبات مالی جهانی را تهدید می کنند به طور قابل توجه افزایش یافته است. در همین حال با توجه به تأثیر تعرفه های ترامپ بر بازارهای جهانی، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی نیز به 2.8% کاهش خواهد یافت، در حالی که این رقم در سال گذشته 3.3% بود و به طور قابل توجه کمتر از میانگین تاریخی است. این نهاد مالی همچنین هشدار داد که در حال حاضر عدم اطمینان در روابط تجاری در بالاترین سطح خود قرار دارد و باید آماده شاک‌های اقتصادی بیشتر، اصلاح قیمت دارایی‌ها و سخت‌تر شدن شرایط مالی در جهان باشیم و دولت‌ها و اقتصادهای نوظهور آنها در نتیجه چنین شرایطی از افزایش ناگهانی هزینه‌ها آسیب خواهند دید. صندوق بین المللی پول همچنین از دولت‌ها خواست تا اطمینان حاصل کنند که سرمایه و نقدینگی کافی در سیستم بانکی آنها برای مقابله با بحران‌های احتمالی آینده وجود داشته باشد. پیش از این، یعنی در 16 اپریل نیز، سازمان تجارت جهانی هشدار داد که تعرفه‌های اعلامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تجارت بین المللی را امسال دچار عقب‌گرد خواهد کرد و باعث کاهش شدید در رشد اقتصاد جهانی خواهد شد. از سوی دیگر در عرصه داخلی ایالات متحده نیز 12 ایالات آمریکا شکایت قضایی علیه دولت ترامپ در دادگاه تجارت بین المللی آمریکا در نیویورک ثبت کردند تا از اجرای سیاست تعرفه‌ای ترامپ پیشگیری کنند. این ایالت ها در شکایت خود اعلان کردند که سیاست مربوط به تعرفه های گمرکی غیر قانونی است و در اقتصاد آمریکا هرج و مرج ایجاد کرده است. ایالت های شاکی همچنین به ادعای ترامپ مبنی بر این که می تواند به شکل خودسرانه بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی تعرفه جاری کند اعتراض کردند. در این دادخواست از دادگاه خواسته شده که تعرفه ها را غیر قانونی اعلام کند و مانع اجرای آنها توسط نهادها و ادارات دولتی شود. در این شکایت همچنین تاکید شده که تنها کنگرس اختیار جاری کردن تعرفه های گمرکی را دارد و رئیس جمهور تنها در صورت می تواند قانون اختیارات اقتصادی اضطراری را فعال کند که وضعیت اضطراری تهدید فوق‌العاده و بی سابقه از خارج کشور باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 2 اپریل سال جاری در اقدام بی سابقه و با شدت جنجالی از اعمال تعرفه های گمرکی بر کالاهای وارداتی از 185 کشور و منطقه خبر داد. تعرفه ثابت 10% از 5 اپریل اجرایی شد و تعرفه های جداگانه نیز از 9 اپریل به اجرا درآمد. همزمان ترامپ تعرفه واردات محصولات چینی را به 125% افزایش داد. با احتساب تعرفه اضافه 20% که پیشتر به دلیل آنچه ترامپ سهل‌انگاری دولت‌های چین، کانادا و مکزیک در مقابله با قاچاق فنتانیل خوانده بود، اعمال شده بود. مجموع تعرفه ها بر کالاهای چینی اکنون به 145% رسیده است. در واکنش پکین نیز تعرفه 125% بر واردات کالاهای آمریکایی جاری کرد. البته ترامپ با توجه به پیامد وخیم سیاست تعرفه‌ای جدیدش و خصوص زیان چندین تریلیون دلاری بازارهای سهام در آمریکا و دیگر کشورها ناچار شد تا وقفه 90 روزه برای اجرای تعرفه های جدید جز درباره چین را اعلام نماید. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت ترامپ رویکرد تهدید اعمال فشار و زور برای وادار کردن شریکان تجاری ایالات متحده به قبول و پیروی از خواسته های واشنگتن را در پیش گرفته است. این به معنای جنگ تجاری همه‌جانبه با بسیاری از اقتصادهای نوظهور به خصوص چین و نیز شریکان تجاری اروپایی به ویژه آلمان و نیز شریکان بلاک غرب مانند کانادا، مکزیک، ژاپن و کره جنوبی خواهد بود. کارشناسان هشدار دادند که تشدید جنگ تجاری میان چین و آمریکا پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت. در این میان حتی متحدان استراتژی آمریکا مانند بریتانیا نیز از گزند تعرفه های جدید ترامپ به دور نمانده و به همین دلیل لندن با وجود تمایل قبلی خود برای گسست هرچی بیشتر از اتحاد اروپا اکنون رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. در این راستا ریچل ریوز وزیر خزانه داری بریتانیا روز 25 اپریل گفت که تجارت با اروپا مهمتر از روابط اقتصادی با آمریکا است. وی تصریح کرد درک میکنم که چرا تمرکز زیاده روی روابط تجاری ما با آمریکا است، اما روابط تجاری ما با اروپا بسیار مهمتر است، زیرا کشورهای اروپایی همسایگان نزدیک و شریکان تجاری ما هستند. این در حالی است که با توجه به اصرار ترامپ برای اجرای کردن تعرفه های جدید پیش بینی می شود که وام گرفتن برای شرکت ها گرانتر از قبل تمام شود و ارزش حقوق بازنشستگی و سایر سرمایه گذاری ها کاهش یابد. در این میان خانوارهای زیاده آسیب خواهند دید. ضمن این که با پیچیده تر شدن شرایط بازارهای جهانی خطر انتشار شاک های اقتصادی از یک حوزه و دیگر حوزه ها نیز تشدید می شود.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل. پیام رئیس مجلس ملی تاجیکستان و رئیس مجلس ایران در پی حادثه‌های ناگوار در شهر بندر عباس و ضررهای سیل در کوهستان مسجد تاجیکستان. در پایان از شما شنوندگان عزیز و ارجمند تشکر میکنیم که ما را با بخش اخبار و همچنین مجله خبری همراهی فرمودید. انشاءالله که با شرط باقی بودن عمر بتوانیم در برنامه‌های بعدی نیز در خدمت شما باشیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی. شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی، تو عشق مرا مانی. ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی، تو عشق مرا مانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش صدایت دارم منو دارد دل، داغی 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 که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 دقیقه تا 7:20 دقیقه به وقت دوشنبه، و شامگاهان از ساعت 20:20 دقیقه تا 22:20 دقیقه به وقت دوشنبه.
آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.